بروز علائم عصبی چطوریه؟ ببینید اینجا افراد به دو دسته تقسیم میشن. 80% میگیم علائم آنسفالیت دارن، به 20% میگیم علائم فلجی دارن.
بله.
80% علائمی دارن، یعنی چی؟ تب میکنن، اینا توهمات خیلی شدیدی براشون ایجاد میشه. اینا به خاطر اینکه دچار اسپاسم مری میشن، به شدت از آب میترسند، اگر حتی بعضا از هوا میترسند، دچار تشنج میشن و بسیار پرتحرک میشن و بازم میگم یه دچار کانفیوژن میشن و ازدیاد ترشح بزاق دارن، آریتمی قلبی دارن. اینها وقتی که به ما مراجعه میکنن و حتی اول کار هم بعضا اگر شرح حال درست گرفته نشود، شاید وقتی بیمار داره با این علائم به اورژانس داره مراجعه میکنه، شاید کمتر کسی از پزشک اورژانس ما یا تو اورژانس ما ذهنشون به سمت بحث هاری بخواد بره و یعنی مقفول میمونه، شاید فکر بیماری دیگه در مغز اثر میکنن و میرن سراغ اون و اونها را چیکار میکنن، شروع میکنن به درمان. این عمده افرادی که دچار علائم میشن.
بله.
یه 20% افراد دچار فلج میشن. یعنی چی؟ یعنی تمام بدنشون همه هر چهار اندام فلج میشه، همراه با فلج صورت میشه و بعدش دیگه وارد فاز متاسفانه مرگ میشن، میرن تو فاز اغما و بعدشون فوت میشن. درست شد؟ اول دوره کمونه که گفتم بین 20 تا 90 روزه، بعد یه علام اولیه کاملا غیر اختصاصی داره، بعد وارد فاز علام عصبی میشن که تو این فاز عصبی یا علام عرض کردم عمده علامی که ما باش روبرو میشیم تب و در واقع اختلال هوشیاری و توهم و بسیار تحریک پذیرن، از آب میترسن، از هوا میترسن، تشنج پیدا میکنن و یا بعضی درس خیلی کم هستن که دچار فلج اندام میشن و بعدش هم دیگه وارد فاز مرگ میشن.
بله.
این جزء علائم افرادی است که دچار این همچه حالتی میشن. خود حیوان هم اگر زمانی که در حقیقت اگر هار باشه یا در حقیقت مبتلا به هاری باشه، یکی از مشخصاش اینه که حالا خیلی هیجانی میشه، خیلی تحریک پذیر میشه و اینها به خاطر اون در حقیقت اختلالات عضلات اسفنکتری که براشون ایجاد میشه کاملا آبریزش از دهان دارن. حتی این آبریزش از دهان برای خود انسان ها میتونه اتفاق بیفته، جزء علائم انسانی هم میتونه باشه و ما بعضا با چنین حالتی روبرو میشیم.
پس دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی هاری یا مریضی سگ دیوانه از حالات خفیف و جزئی شروع میشه تا حالات فلجی و بالاخره مرگ، اگر با موقع البته تشخیص داده نشوه و اقدامات لازم و با موقع اقدامات وقایوی و معالجوی صورت نگیره. حالا با توجه به امی سیر سری بیماری و خطرناک بودن بیماری، راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی چه قسمی است؟
عمده بحث تشخیص بیماری هم ببینید، واقعیت همه که تو بحث تشخیص اکثر آزمایش اغلب آزمایش رو یا روتینه یا نرماله و این آزمایش مثلا ما نت بخوام بگیم که این آزمایش رو باید انجام بدیم در حقیقت تشخیص هاری داده بشه، تو حالت اول واقعا وجود نداره. حتی سی تی اسکن هم که اگه برین انجام بدین معمولا طبیعیه، مارایشون هم تقریبا یافته خاصی نداره. حتی اگه برین نوار مغز به هم از اینها بگیرید، یه یافته‌های کاملا غیر اختصاصی پیدا می‌کنید.
بله.
آزمایشی که بخوام براشون انجام بدم، یه آزمایش خیلی خاص و تخصصی است که معمولاً تا میاد جواب ما به دست ما برسونه، در حقیقت فرد دیگه فوت شده. پس بیشترین چیزی که به ما کمک می‌کنه، یک شرح حال و اینکه بریم به گذشته مثلا چند هفته قبل بیمار، آیا بیمار در چند هفته قبل آیا در تماس با حیوانی قرار گرفته یا نگرفته، مورد گزش حیوانی قرار گرفته است یا نگرفته، و بعد نکته دوم اینکه این علائمی رو که فرد داره شرحال گرفته بشه دقیق و بعد علائم بالینیش با دقت چک بشه و اینا همه کنار هم دیگه قرار بگیره و بحث هاری جزء تشخیص افتراقی ما قرار بگیره.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب مجید نوری، کارشناس محترم برنامه. وقت برنامه ما تمام شد. انشاءالله این بحث در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیزم ما را همراهی خواهند کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان تا این لحظه سپاس و امتنان. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنیم: parstoday.ir/dari. خداوند یار و یاورتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است. دمدم صبح
منو لمس کرد، چه شد منو حبس کرد، تا چش تو چش شدم با تمه چیز فرق کرد. ای با اون نگات تو ببین چی کار با کردی که من دلم لرزید، چه شد کارشو بلده اینو دلم فهمید. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن دست همیشه تشنه ترم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن تا سنیشه تشنه ترم. بشه شب بشه صبح بشه هرچی، میمونم من کنار تو تا آخرش خودم. میتونی به من تکی کنی اصلا، آب تو دلت تکون نخوره تا گلم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن تست همیشه تشنه ترم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی برگو میشه دریا، تو پیشمی اما به بودن تا سنیشه تشنه ترم.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری. دری.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ماموریت موفق و افتخار آمیز ناوگروه 86 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در پیرامون کره زمین را حاصل همت بلند، اراده راسخ، اعتماد به نفس، قدرت طراحی، دانش پیشرفته نظامی، مدیریت کارآمد و شجاعت و استقامت در مقابل سختی ها خواندند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یک شنبه در دیدار فرماندهان نیروی دریایی اردو و نیروهای ناوگروه 86 و خانواده‌هایشان افزودند: این حرکت بزرگ بار دیگر نشان داد موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها و امیدهای برآورده شده از دل حرکت و تلاش و سختی به وجود می‌آید. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تشکر صمیمانه از مجموعه فرماندهان و نیروهای ناوگروه 86 متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر پشتیبانی رزمی مکران، فرمانده نیروی دریایی و همه کسانی که در طراحی پشتیبانی و اجرای این عملیات بزرگ نقش داشتند گفتند: حرکت امروز شما ثمره شیرین اقدامات و مجاهدات دهه‌های اخیر اردو و سپاه در دریا و به خصوص ایثار و فداکاری شهیدان سرافراز نیروی دریایی و خانواده‌های معزز آنهاست که باید قدردان همه آنها بود. ایشان 65 هزار کیلومتر دریانوردی در حدود 8 ماه را افتخاری بی سابقه در تاریخ دریانوردی ایران دانستند و گفتند: این حرکت پرمعنا و عمیق را نباید به چشم یک حادثه نظامی و دریایی نگریست، چرا که هر یک از عوامل شکل دهنده آن در خور توجه و درس آموزی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی علاوه بر عواملی همچون دانش نظامی و اراده و اعتماد و استقامت، نقش خانواده ها را در موفقیت ماموریت ناوگروه 86 مهم خواندند و افزودند: صبر و بردباری در مقابل دلواپسی ها و دلتنگی ها، سربلندی در این امتحان و احساس آشکار افتخار پدران و مادران و همسران عامل مؤثر دیگری در به نتیجه رسیدن این حرکت تاریخی بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دریانوردی افتخارآمیز ناوگروه 86 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران وجهه بین‌المللی کشور را هم ارتقا بخشید و برخی مانع تراشی آمریکایی‌ها در حمل و نقل‌های دریایی اشاره کردند و گفتند: این که میگویند اجازه نمیدهند فلان کشتی از فلان جاها عبور کند غلط زیادی است، چرا که آبهای آزاد متعلق به همه است و دریا و هوا باید برای همه ملت‌ها آزاد و امنیت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی باید برای همه تامین باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند: امروز آمریکایی‌ها به نفتکش‌ها تعرض و به باندهای قاچاق دریایی در منطقه ما و مناطق دیگر کمک می‌کنند که این کارها تخلف بزرگ و نقض قوانین بین‌المللی و بشری است. معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان می‌گوید که افغانستان بدون تعلیم و تحصیل نمی‌تواند به پیشرفت و ترقی دست یابد. شیر محمد عباس استانگزای طی نشستی در کابل از وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف خواسته است که سهولت‌های لازم را در زمینه تعلیم و تحصیل در کشور ایجاد کنند. گزارشی از زهرا سلطانی در این زمینه آماده پخش است.
شیر عباس استانگزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی که زیر نام نشست ملی کمک‌های بشری سال 2023 در کابل برگزار شد می‌گوید افغانستان نمیتواند بدون آموزش و تحصیل پیشرفت کند و تاکید دارد که در طول سالهای جنگ افغانستان در سکتور آموزش، صحت و زراعت نسبت به کشورهای منطقه عقب مانده و اکنون که فضای امن به وجود آمده نیاز است تا حکومت و همچنان نهادهای بین المللی به این بخشها توجه بیشتری کنند و همچنان از وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف می‌خواهد که با آموزش و تحصیل توجه جدی داشته باشند و سهولت‌های لازم را در زمینه آموزش در کشور فراهم کنند.
توری وزارت تونه چقدر تحصیلات عالی دی، وزارت معرف دی، دیخ خط مسئله دی، زپیگم چه متوجه دی، خوچه زیاد نزیاد تورتا متوجه سی، او دغس موسسات او انجوگان چه لبحر نرازی لکه دانن چه مگه پده مجلس که ناسو دوی توجه هم وارم چه لدو دو وزارتون و سره خصوص که دیر کمکو که او دوی تصره حقا امکانات محیا کشت ترسو دی دی وطن بچیانو تا دی تعلیم او تربیه زمینه ورتا برابره که.
آقای استانکزای می افزاید که جزایر قدرت در افغانستان از بین رفته و نظام واحد با وجود آمده است. به گفته او از فضای با وجود آمده باید برای پیشرفت و ترقی کشور استفاده مؤثر صورت بگیرد.
امروز در افغانستان جزایر قدرت وجود نداره. حکومت یک حکومت است و مرکز بالای تمام جغرافی افغانستان مکمل از نگاه سیاسی امنیتی تسلط دار و یه یک پیام بسیار خوبه به ملت ماست. بخاطر از اینکه در این چار دهه مثل که امروز ما یک نظام و یا ستپ داریم، در این چار دهه چیز وجود نداشت.
خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان هم در این برنامه میگوید در گذشته بیشتر کمک هایی که به افغانستان صورت میگرفت از سوی مسئولان حیف و میل میشد، اما پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان نظارت در این بخش جدی بوده و تلاش می شود که کمک ها در جای مناسب آن به مصرف برسد.
تا هغه څه موږ ته وښیې وړاندې کړه، که د زره کسونه لرې چې زره موږ درته سروه درکړو، که د لاسې لرې چې د لاسې درکړو، که د 5000 لرې هغه 5000 کسونه، هغه کسونه موږ درکړو چې مستحق بوي، حقدار بوي.
در پایان این نشست هم تفاهم نامه همکاری میان مقام های حکومت طالبان و یکی از مؤسسات داخلی در بخش های آموزش، صحت و زراعت با امضا رسید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در ولایت بلخ فرهنگیان به منظور یاد بود از واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی همایشی برگزار کردند. آنان در این همایش بر ضرورت چاپ و نشر آثار واصف باختری تاکید کردند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف بشنوید.
و آفتاب نمی رود نام همایشی است که از سوی فرهنگیان به منظور یاد بود از واصف باختری، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی در بلخ راه‌اندازی شده است. چهره برجسته‌ای که بیش از 20 کتاب در زمینه‌های شعر و ترجمه شعر در اوزان کلاسیک، نمایی و آزاد، مقالات فلسفی، پژوهش‌های ادبی و فلسفی، ترجمه شعر، ترجمه مقالات فلسفی و ادبی و صدها مقاله بر جا مانده است.
ایشان در چند دهه اخیر نه تنها درد و اندوه ملت خود در شعر به ترسیم کشیدن، بلکه عاشقوار در عرصه ادبیات شناسی و فرهنگ نیز قلم و قدم زدن و بخش های از فرهنگ، ادبیات، زبان و تاریخ ما را بررسی و تحلیل نمودن.
فرهنگیان بلخی باختری را شخصیت چند بودی بیان کرده در گذشته و ای را زایه بزرگ در حوزه فرهنگ و ادبیات بیان می کنن. این فرهنگیان همچنان بر چاپ و نشر اثرهای باختری تاکید دارند و میگویند اثرهای وی میتواند در راستای آشنایی جوانان با شخصیت و داشته های وی مؤثر واقع شود.
آثار استاد واصف باختری با او عظمتی که داره، با او غنایی که داره، شاید امیال بسیار کم، تعداد کمی آثار در اختیارش باشه و اگر چاپ هم شود تعداد بسیار کمی خریدار باشه. یکی از علت هایی که فرهنگ در جامعه ما متاسفانه به سرعت و شکوفایی نمیرسه می هست که بازار فرهنگ در اینجا یک مقدار کاسد است.
شادروان استاد واصف باختری بدون تردید از قله‌های بلند شعر و ادبیات معاصر فارسی دری بودند و نبود ایشان برای جامعه علمی و فرهنگی کشور واقعا یک ضایعه جبران ناپذیر است. شادروان استاد واصف باختری فرزند قاری محمد الله در سال 1321 هجری خورشیدی در گذر دربار شهر مزار شریف، جایی که همین اکنون ما در آن قرار داریم زاده شد. دوره دانش آموزی را در لیسه های باختر مزار شریف و ابیبیه کابل به فرجام رسانید و در سال 1344 از دانشکده زبان و ادبیات پوانتون کابل دانشنامه لیسانس گرفت.
واصف باختری شاعر نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی در چند روز قبل در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشته است. نردبان آسمان، سرود و سخن در ترازو، گزارش عقل سرخ، درنگ‌ها و پیرنگ‌ها، بازگشت به الفبا و استوره بزرگ شهادت از مهمترین آثار این شخصیت است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
باشندگان ولسوالی دور بابا در ولایت ننگرهار از بی‌توجهی حکومت در راه اندازی پروژه‌های بازسازی در این ولایت شکایت دارند. آنان از حکومت می‌خواهند برای مردم پروژه‌های اشتغال زارا راه اندازی نمایند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
باشندگان ولسوالی دور بابا در ولایت ننگرهار میگویند در راه اندازی پروژه‌های بازسازی از نظر انداخته شدند. آنها میگویند ولسوالی آنان یک منطقه دور افتاده و عقب مانده است که باشندگان آن با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. ولسوالی دور بابا در شرق شهر جلال آباد و در امتداد خط فرضی دورن موقعیت دارد که منطقه عقب مانده و محروم خوانده می شود. ملک فرمان، یک تن از سران قومی ولسوالی از شده، میگوید از گذشته ها این ولسوالی به نسبت راه اندازی پروژه های بازسازی از نظر حکومت و مؤسسات کمک کننده به دور مانده است. و میگوید حکومت باید به مردم این ولسوالی پروژه های پرورش مرغ و زنبورهای عسل و همچنان پروژه های دیگر اشتغازا را راه اندازی نماید.
مقدور بابا ولسوالی و سرحدی ولسوالی ده دیکه نه مدن شته نه کی غرشته دین از موږ غوښتنه ده چې چرګان او پارمونه دي خلق لور کې شي چې خلک د فقر ته کچه باندې ولاړ دي مچو په مالداري پارمونه دي چرګان او پارمونه دي سواده موزي کورسونه دي بلی 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 شاته مچ هرته چې دی برخه کې موزم ګلاس نیو او کا موزم ګل خلکو د فقر کچه برګر اکم
اسرار الله یک تر دیګر سره نه قومي ولسوالی دور بابا حکومت می خو در بخشای معارف صحت ایمار جاده ها و پروژه های دیگری با مردم این ولسوالی همکاری نموده و در بازسازی مناجد رهایشی مردم که در جریان جنگ های گذشته تخریب شده همکاری نماید.
موږ حکومت نه ده غوښتنه ده بیارغونه په کارونو کې چې موږ ته سرکونه جوړ کړه. سرکونه ډېر زیات خراب دي. کورونه ډېر د ولس وګوري چې ټول منځ تللي دي. کومه یو نیمه کوټه پکې روغه ده، هغې ته ولس راغلی دی. زچا وران د هغه بشاره لاندې په سره ګرمۍ کې پراته.
در این حال مولوی قسمت الله مبارز، رئیس اداره احیا و انکشاف دیهاتی ولایت ننګرهار، میگوید آنها در راه اندازی پروژه های بازسازی حق اولیت را به مناطق نهایت عقب مانده و جنگ زده می دهد. وی می گوید ولی ننگرهار تحت برنامه های همبستگی ملی و میثاق شهروندی حدود 3000 پروژه های بازسازی نیمه کار مانده است که بخشی از این پروژه ها در ولسوالی دور بابا می باشد. رئیس احیا و انکشاف دهات می گوید در حال حاضر دو پروژه ابرسانی با کمک صندوق حمایت کودکان سازمان ملل یونیسف به هزینه مبلغ 10 میلیون افغانی در ولسوالی دور بابا برای انداخته شده که برای 700 خانواده آب آشامیدنی صحی را فراهم می نماید.
دا یونیسف په مالی لګښت او د انکشاف دهات د چتر لاندې دوه پروژې دي چې په دې باندې 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي او 200 کورونه تر مستفید کیږي د سکلو بورته برابرۍ. دلته په لسګونه کسانو ته ان شاء الله د کار زمينه برابر شوی ده او په اینده کې زمون پلان ده چې دغه سرک یو څه خراب شوی، تخریب شوی چې دا هم جوړ کو او دلته د باقی چې کوم یو به تاسو ګوري به ځای روان دي. د دې لپاره هم پلان لرو چې دا جګو کو چې خلک تر استفاده وو.
مولوی قسمت الله مبارز ګوب صاحب مینمه تاجاده مواصلاتي به ولسوالی دور بابا را که تا هنوز اسفالت نشده و در جریان بارندگی و سیلاب های اخیر خسارات برداشته است بازسازی نماید. بدون ولسوالی های حصارک غلجهی، شیرزاد و دور بابا جاده های مواصلاتی به تمامی ولسوالی های ولایت ننگرهار اسفالت شده که مشکلات مردم این ولسوالی ها بابت اسفالت شدن جاده ها حل گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 6 به وقت کابل با مشروع خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمعه جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونجه که بعضی میخون بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. سفر وزیر خارجه ایران و پاکستان، رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در جزایر سه‌گانه ایرانی و قهرمانی تیم‌های وزنه‌برداری و کشتی فرنگی نوجوانان ایران. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به منظور گفتگو با مقامات عالی رتبه پاکستان به این کشور سفر کرده بود، در آخرین مرحله از سفر رسمی 3 روزه خود جمعه شب در شهر کراچی مرکز ایالت سند پاکستان با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در پایان مذاکرات وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، سند برنامه راهبردی همکاری‌های تجاری 5 ساله بین دو کشور برای سال‌های 2023 تا 2028 به امضا رسید. همچنین سند سومین جلسه کمیته مشترک سرمایه‌گذاری ایران و پاکستان و پروتکل همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور توسط مقامات زیربط در حضور وزرای امور خارجه ایران و پاکستان امضا شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه در دیدار امیر عبداللهیان از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به پاکستان دعوت کرد. وزیر امور خارجه پاکستان نیز نتایج سفر وزیر امور خارجه ایران و گفتگوهای وی با مقامات عالی رتبه پاکستانی را موفقیت‌آمیز ارزیابی و تاکید کرد این سفر موفق‌ترین سفری بوده که در طول تصدی وی بر وزارت امور خارجه پاکستان از سوی وزیر امور خارجه یک کشور خارجی با پاکستان صورت گرفته است. واضح است که ایران و پاکستان دارای اشتراکات دینی، فرهنگی و آداب و رسوم مشترک می باشند و به دلیل همسایگی هزینه های تجارت بین دو کشور نسبتاً کم و تأمین کننده منافع دو طرف است. پایانه های مرزی، حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و بازارچه ها فرصت خوبی برای کمک و توسعه همکاری های دو جانبه اقتصادی دو کشور است. همچنان که تجارت از مقصد پاکستان به ایران و سپس ترکیه نیز می تواند موجب اتصال پاکستان از طریق خط ریلی اکو به اروپا شود. بر اساس برآوردهای انجام شده با ایجاد زیرساخت‌های لازم، تجارت دو کشور می‌تواند تا 14 میلیارد دلار در سال نیز افزایش یابد. از دیگر موضوعات مورد توجه ایران و پاکستان، تحولات افغانستان و ضرورت برقراری صلح و ثبات در این کشور همسایه است. مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و وجود مرزهای مشترک همکاری‌های امنیتی دو کشور در این زمینه را ضروری ساخته است. همچنین مسئله عدم امنیت در مرزهای پاکستان با ایران از جمله موضوعات مهمی است که برای هر دو کشور مشکلاتی را به وجود آورده است. برخی گروه‌های تروریستی با حمایت سرویس‌های بیگانه در مرز مشترک پاکستان با ایران فعالیت می‌کنند. در این حال باید در نظر داشت که روابط راهبردی ایران چین و پاکستان چین فرصت‌های جدیدی را برای همکاری‌ها از جمله در زمینه‌های امنیتی به وجود آورده است. رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع مستحکم از جزایر ایرانی در خلیج فارس با تمرکز بر جزیره بوموسا روز چهارشنبه گذشته برگزار شد. نمایش اقتدار و آمادگی‌های دفاعی رزمی نیروی دریایی سپاه در صیانت از امنیت خلیج فارس و جزایر ایرانی و اجرای تمرینات و وضعیت‌های متنوع توسط یگان‌های رزمی عملیاتی، شناوری، موشکی، پهپادی، هوادریا، جنگال و واکنش سری از جمله اهداف این رزمایش بود. در این رزمایش برای اولین بار سامانه موشکی کروز قدیر و موشک بالستیک فتح 360 مجهز به هوش مصنوعی رونمایی و به نیروی دریایی سپاه الحاق شد. همچنین در رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرنده ها و شناورهای بدون سرنشین مجهز به هوش مصنوعی با کارگیری شدند و اهداف از پیش تعیین شده را با دقت منهدم کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان ایران با کسب 9 طلا، 12 نقره و 2 برنز و با 741 امتیاز تیمی قهرمان آسیا شد. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا روزهای 6 تا 12 اسد در شهر دهلی نو در کشور هند برگزار شد. در این مسابقات بعد از تیم ایران که با 741 امتیاز بر بام آسیا تکیه زد، ازبکستان با 732 امتیاز در رده دوم ایستاد. تیم هند نیز با 672 امتیاز عنوان سومی را به خود اختصاص داد. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 4 مدال رنگارنگ و عنوان قهرمانی دست یافت. رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان روزهای 9 لغایت 11 اسد در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و تیم ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز قهرمان شد. در رده‌بندی تیمی ایران با 113 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های آذربایجان با 108 و گرجستان با 96 امتیاز دوم و سوم شدند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه گذشته تلفنی درباره مناسبات دو کشور گفتگو کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این تماس تلفنی به روابط دوستانه و نزدیک جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان اشاره کرد و گفت اکنون فصل جدیدی از همکاری‌های همه‌جانبه در مناسبات ایران و تاجیکستان شکل گرفته که این روند رو به رشد در روابط باید ادامه یابد. وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در این گفتگوی تلفنی بر دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به دوشنبه تاکید کرد. رخداد دیگر این که ویکتور خرنین گنادویچ وزیر دفاع بلاروس روز دوشنبه در تهران با امیر سرتیپ محمد رضا قرائی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر دفاع ایران در خصوص همکاری‌های دفاعی دو جانبه ایران و بلاروس گفت استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو کشور و هم‌افزایی‌های دفاعی باعث ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه خواهد شد. امیر سرتیپ آشتیانی گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و شرق بدون در نظر گرفتن ملاحظات دیگر کشورهای منطقه را ریشه اصلی بحران در اوکراین اعلام کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاش دیپلماتیک که منجر به حل مسالمت ها میز مناقشات در اوکراین شود حمایت می کند. دادگاه کیفری یک ولایت تهران از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی با پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده است از این افراد دفاع کنند. بر اساس پرونده تشکیل شده در این دادگاه قرار است تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق معروف به گروهک منافقین و 104 نفر از اعضای این گروهک محاکمه شوند. دکتر ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل بین الملل میگوید محاکمه منافقین فرایندی طولانی در مراجع بین المللی خواهد داشت.
ببینید این اقدام به اعتقاد من یه اقدام بسیار معقول و البته این مقدار با تأخیر و یک فراینده. ببینید این مسئله حقوقی فرایندش نسبت به سایر موضوعات یه مقدار طولانی تر، پیچیده تر و دقیق تره. گام نخستش به نظر من همین حرکتی است که قوه قضاییه روی دست گرفته و اینکه بتواند مدارک رو مستند بکنن، جمع‌آوری بکنن. فرایند حقوقی که در داخل فعلا میشه انجام داد این رو به انجام برسونن و بعد خب از ظرفیت های محاکم حقوقی در محیط بین‌الملل به خوبی میشه استفاده کرد. پاندره اینقدر پرونده مستند میشه که میتوان این رو به مجامع دیگه هم ارجاع داد و همون جا هم مسئله رو قوی‌تر دنبال کرد. ولی مهم که شروع بشه و این شروعش به نظر من شروع بسیار مبارک و خوبی است. به هر حال واقعیتش این هستش که فعلا مراجع حقوقی که در غرب ما سراغ داریم، تو اروپا سراغ داریم، هزاری هم که ادعاش رو داشته باشن که ما بی‌طرفیم، اما واقعیتش این هستش که متأثر از رویکردها و سیاست‌های غرب هستن، چون اون رو توی پارادایمی دارن مسائل رو می‌بینن که با شاید این پارادایمی که ما الان توش داریم مسائل رو باش ارزیابی حقوقی می‌کنیم قبول نداشته باشن، چیزی که ما اینجا شاید جور میدونیم اونجا بگن نه این مثلا توش انقلس بیارن بگن چنین هست چنان هست. ولی بدانیم که روندهایی که الان در محیط بین‌الملل داره طی میشه تأثیراتش یک تأثیرات پارادایمی است، یعنی اتفاقاتی که داره شکل میگیره من مطمئن هستم که این مجامع و مراجع حقوقی رو هم متأثر خواهد کرد در پی اون تغییرات کلانی که داره رخ میده. ما باید بلند مدت رو نگاه کنیم. حالا یه یعنی که موضوع منافقین هست، من مسائل متعددی داریم چون اونا هم برای ما دارن دائم به حساب خودشون پرونده و دوسیه درست میکنن. ببینید ما الان چیزی در حدود 50-60 هزار جانباز شیمیایی داریم. خب این خود این باید الان ما 50-60 هزار تا پرونده میداشتیم و بعد هم این که کشورهایی که آمدن و در این مسئله مداخله داشتن و مواد شیمیایی رو که به عنوان سلاح کشتار جمعی هست تأمین کردن و ارائه کردن و کمک کردن، همه اینا باید مستند میشد و بشه. شاید حتی من به شما بگم کار میتواند تا 50 سال بعد به نتیجه برسه، همونجوری که اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم در زمانی که ژاپن اومد و کره جنوبی رو مدتی در اشغال و تصرف داشت ما دیدیم که زنانی بودن که در اونجا مورد تعرض قرار گرفته بودن، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن از کره ها، آنها پیگیر موضوع بودن. من دیدم تو همین سال گذشته بود که به فرجام رسید و توانستن غرامت بگیرن. ببینید چند سال گذشته؟
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفر به جایی داریم که نامی در عمق تاریخ داره و تاریخ ادبیات نامی ماندگار از آن دارد، سمنگان، و همچنان در خرم و سارباغ این ولایت جا خوش کرده ایم. هم اختلاطی گرم با مردم این ساحه و هم کسب معلومات بیشتر.
در قسمت کچالو امراضی از یک قسم کرم است که اونم کچالو را از داخلش او را سوراخ میکنه و کچالو از بین میره. دیگه مثل که در کچالو یا در خربوزه در دیگه چیزا هم همی تو امراض است که ما چندین دفعه همی دواقین ما خودی ما رفتیم دیگه در ولسوالی، ولایت، در ریاست زراعت، به او حدی توجهی نشده که ما از همی امراض جلوگیری کرده بتانیم.
از ماشین‌آلات نیست، به اصطلاح گلبریتون انمی دو تگاو است و کترمی مردم دیخانی میکنه. جو، گندم، زغیر، نخود، این تو چیزا کشت میکنه. اونم گدام ماشینی درو نیست، به اصطلاح گدام چیزی نیست که از او دولت توجه کرده باشه ایجا بیاره و مثلا ما از او کار بگیریم. قصد خاص به خاطر انمی بازوی خود، به زور بازوی خود. انمی یک چهار سری دمی دایمه میکاریم، دنم فاستش میریم، جمع میکنیم، میاریم. کودا اولادم تو برای این مردم تراکتور باشه، تریشال باشه، ماشین اولاد باشه، از تخمه اصلاح شده باشه که کمک کنه که این مردم اقتصادش از را خوب و صحیح شود.
خرم و سارباغ دیار سرسبز و باغستان است. انواع میوه ها در این شهرستان به فراوانی پیدا می شود که چهارمغز این شهرستان مشهور و حاصلات زیادی دارد که از این حیث باغداران نیز درآمد خوبی به دست می آورند. چهارمغز خرم و سارباغ مشهور و میزان تولید آن نیز فراوان است. حتی درخت هایی وجود دارد که بیشتر از 100 هزار چهارمغز و یا در حدود 100 سیر بار می گیرد.
چهارمغز بسیار حاصلات خوب در این منطقه می تسید. چرا که از زمان های سابق مشهور از بین این منطقه که یک چهارمغز به نام لکی یاد می کردن که یک درخت چهارمغز به یک لک چهارمغز گرفته شده. با درخت هایی بود که 40 سیر، 50 سیر، 20 سیر، 30 سیر تا 50 60 سیر درخت ها حاصل می دادن. لیکن حاصلات بسیار خوبی برای زمین و زراعت اینجا برای درخت های چهارمغز، سیب، برای چیزا بسیار آماده و بسیار خوب است.
میوه های دیگری چون سیب، انگور، آلوبالو، ناک، بادام، زردالو، شفتالو و توت نیز در خرم سارباغ به فراوانی پیدا می شود. اما باغداران خرم و سارباغ نیز همه ساله به اثر سرازیر شدن سیلاب ها خسارات هنگفت را متقبل می شوند. از طرف دیگر بیماری ها و آفات و امراض نباتی در همین سالها در این شهرستان بیشتر بروز نموده که از این حیث باغداران خسارات زیاد را متقبل می شوند.
ادویه به خاطر امراض ما بیاره یک سرخانه جور کنه سیب که مردم از همین مشکلات امو دارای خود با وقتش ببره سیب بفروشه بسیار به پول گزاف و خوبش که یک پرده روز روزگاری مردم شوه. بچم سر میبینه که سیب چقدر خساره و خرابی کرده این مردم. یعنی امروز ما خونه میفهم دهقان هستیم دم درخت هست سیب در کلی می درخت هست سیب یک رقم امروز که رقمی مور میگن برگای درخت به کلی سیب میخوره.
خرم و سارباغ از شمار شهرستان های آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی است. همه ساله به اثر سرازیر شدن سیلاب ها مردم این شهرستان خسارات هنگفت را متقبل می شوند.
طبعاً با رونق زراعت و وسعت سرسبزی ها زمینه برای مالداری و دامداری هم فراهم می شود که در این حصه هم ولسوالی سارباغ حرفی برای گفتن دارد.
بخش از اقتصاد مردم خرم و سارباغ به دامداری وابسته است. مالداران خرم و سارباغ برای چرانیدن دامهایشان در هنگامه بهار و تابستان به کوها و ایلاق ها می روند. بز و گوسفند و گاو دامداری این شهرستان را تشکیل می دهد. گله های بزرگ گاو و رمه های بز و گوسفند در نواحی سبز خرم و سارباغ در چراند. فراورده های لبنی شیر و ماست و قروت و روغن زرد تا پوست و پشم بخش از درآمد اقتصادی باشندگان این شهرستان را می سازد. اما دامداران خرم و سارباغ می گویند که بروز بیماری های حیوانی همه ساله بیشتر دام هایشان را از بین می برد.
بری فیلن در این مال مرض آمد. لنگی به حساب لنگی. دیگر این مرض ها هست. یکان وقت دکترهایی که می جاد هست و اصول همی دکترهایی که مالک کار میکنن یکان وقت مشکلات میشه میاین و قطر تشخیص دقیق نمیتونن این مسلمان.
سالانه در حدود 200 یا 250 بغزاله برش از توسط همی لنگی یا رقم مرض از لنگی و بعضی واکسین ها میشه باز از طریق دولت مسئله خوب هست دیگه بعض از بین میبره میره سالانه. یعنی فعلا رمی ما 20 یا 30 عرض لنگ میشه. دیگه همی مال که دارن از این فایده خطر زیاد نمیبرن بخاطر اینکه یک کارخانه لبنیات نیست دیگه که همی شیر و ماست و چیزشان به فروش برسه. ما خاص ما از دولت همین است که یک کارخانه جور شوه، یک کارخانه لبنیات جور شوه، همی شیر همی مردم، ماست همی مردم جمع آوری شوه به فروش برسه.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بر مواهب طبیعی در خرم سارباغ شاهد مردمی هنرمند هم هستیم، خصوصا بانوانی زحمتکش و با سلیقه. گپ از صنایع دستی و فرش است.
پیشه بخش از خانواده ها به ویژه بانوان را در این شهرستان بافندگی تشکیل می دهد. صنعت بافت قالین و گلیم و شال های پشمی. بافت قالین و گلیم در خرم و سارباغ تاریخ طولانی دارد. برخی از خانواده ها در این شهرستان به تهیه و تولید نخ از پشم گوسفندان مصروفند. آنان به کمک چرخ ها و دستگاه های کوچک چوبی خود ساخت پشم را به تار تبدیل و صنعتی می کنند که این فراورده های دستی بعداً تار و پود گلیم و قالین را می سازد.
این یکی از جمله کوچکترین گلیم و گلیم بافی های صنعت دستی مثال همین ولسوالی خرمسارباغ می باشد و این را مردمش از دوران قدیم همین رواج داره و بالاخره تماماً مردمش همین صنعت پیشبوک می داند. به اصطلاح پود تار نگن، تاری از موی بود استعمال میشه و پودی یکی هست عموماً پشمی همی بره پشمی گوسفند است. از این مردم مثال گلیم جور میکنه، به اصطلاح شالچه جور میکنه، جای نماز جور میکنه، گلیم خوب و کلان جور میکنه، به هر قسم از این چیزا مردم میتونه که جور بکنه.
پهلوی زراعت مردم سمنگان حرفه ها و پیشه های دستی نیز دارند که از آن جمله قالین، گلیم و نمدبافی، زرگری، مسگری، آهنگری، بافتن تانهای چکمن و قاقمه، دیگریزی و غیره. امروز در سمنگان با استفاده از چدن، دیگهای خوب پلوپزی، آونگ و حتی دیگهای بخار ساخته می شود. و چون فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی ضعیف است، تولید کنندگان مجبورند با مارک خارجی کشورهای همسایه به فروش برسانند. عزیزان شنونده، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
امیدوار هستیم که تا به این لحظه با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه بوده باشید و برنامه هایی که شنیدید مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران من در برنامه روی موج جوانی همین لحظه به مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری با شما همراه باشند. امید که شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
Okay. در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی مرا بخوان که حروفم پر از اصل بشود، مرا بخواه که هر قطعم غزل بشود. اساس علم ریاضی به باد خواهد رفت، اگر که مسئله ها عاشقانه حل بشود. به نام خدا او که از دل همه با خبر هست. سلام دوستان جوان، سلام همراهان همیشگی. عصرتان پر از خبرهای خوب و لحظه هایتان زیبا. دیگه چه خبر؟ آرزو میکنیم که دیگه خبر تلخ و بد که روح روان آدم به هم میریزه نشنوین. خدا کنه که خبرها هم از جنس محبت و مهربانی و بهروزی و موفقیت باشه. من ارغوان ایداری و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانمان، ازتون خواهش میکنیم که امروز هم با ما باشین که روی موج جوانی با حضورتان رنگ و بوی دیگه ای دارم.
بله روی موج جوانی است، بفرمایین.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها بروی شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم میزنی.
جوانان فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی
کنم از هندوستان صحبت میکنم.
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خواستم.
همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش